راهکارهای قانونی موثر موثر میتونه باشه بر عملکرد فرهنگی؟
درصدی از سهم رو داره و حتما هم این اتفاق باید بیفته. من نمیخوام بگم مشوقها نباید اعمال بشن، اما راهکارهای فرهنگی در دنیا امروز مؤثرتر هستن.
دقیقاً همینجوری بحثو نگه دارم. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر اسماعیل سعیدی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر سعیدی گرانقدر. به برنامه خودتون جوان بمان خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و خوب برنامه جوان بمان و همچنین سلاداری و همکاران محترم و کارشناسان عزیز برنامه در خدمت.
سپاسگزارم آقای دکتر سعیدی از وقتی که با مشغله کاری در اختیار برنامه خودتون قرار دادین. در برنامه جوان بمان در استودیو برنامه در خدمت شما دکتر رشیدی آل هاشم، مدیریت علمی دانشگاه امام حسین، و جناب دکتر قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هستیم. آقای دکتر سعیدی گرانقدر، در برنامه جوان بمان امروز بحث راهکارهای اصلاح الگوی فرزندآوری در ایران رو بررسی کردیم. به اینجا رسیدیم که ظرفیت‌های قانونی و قانون‌گذاری اگر به صورت کامل به میدان بیاد خیلی موثره، کما اینکه قبلا در واقع کنترل جمعیت این ظرفیت‌های قانونی به میدان اومدن و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی گذاشتن که باعث شد که اون سیاست‌ها به خوبی اجرا بشه. مجلس برای سیاست‌های جمعیتی که دغدغه‌های رهبری و از مطالبات رهبری چه برنامه‌هایی داره و آیا تمام ظرفیت‌های قانونی به کار گرفته خواهد شد یا خیر؟
بله، نکته خوبی هستش. ببینیم در این ارتباط هم در مجلس نهم هم مجلس دهم برنامه هایی رو این دو تا مجلس شروع کردن که آخرین موردی که ما در دست بررسی داریم در کمیسیون و تقریبا مراحل نهایی رو داریم میگذرونه در کمیته جمعیت خارج شده اومده در صحن کمیسیون، طرح تعالی جمعیت و خانواده است.
خیلی خیلی وقت تو کمیسیون گیر کرده که بالاخره از کمیسیون میاد بیرون.
دیگه تموم شد. علتی داشت. علتش این بود که هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفتن که اینو بدن به یک کمیسیون مشترک. کمیسیون مشترک یعنی متشکل از کمیسیون‌های مختلف. یه طرح تموم شده بود. تقریبا اواخرش رو داشت می‌گذرمون که هیئت رئیسه تصمیمی رو گرفتن و نهایتاً باعث شد که چند ماهی معطل بود. تجربه کمیسیون مشترکم یک تجربه موفقی در مجلس نبوده متأسفانه. لذا مجدداً ما اعتراض کردیم و دوستان و همراهان بالاخره هیئت رئیسه رو متقاعد کردیم که اینو برگردونن به کمیسیون فرهنگی.
پس الان یک کمیسیون مشترکی در کار نیست، فقط کمیسیون فرهنگی تصمیم گیره الان.
آره دیگه، الان دیگه کمیسیون فرهنگی متکفل این موضوع شد. ما بررسی ها خودمون رو تقریبا انجام دادیم، مراحل نهاییش داره پی میشه. فکر میکنم که دیگه بعد از بودجه انشاءالله بیاد در صحن علنی مجلس و بتونیم انشاءالله این طرح رو ارائه بدیم برای اینکه مصوب کنیم، برای اینکه بالاخره یکی از
ضرورت‌ها و نیازها. دقیقاً. آیا دکتر سعیدی تو حوزه فرهنگ سازی عمومی هم آیا اقدامات خاص صورت گرفت؟ آیا در این مجموعه قوانین آیا چیز خاصی در نظر گرفته شده برای فرهنگ سازی عمومی؟
این طرح شامل یک سری اقدامات یا مجموعه ای از اقداماتی و تکالیفی هستش که هم در حوزه فرهنگی و فرهنگ سازی با توجه به این که بالاخره یک سری الزامات و یک سری تکالیف رو بر عهده دستگاه‌های فرهنگی گذاشته و همچنین بالاخره یک سری پایت‌ها و نبایت‌ها هستش که الزاماتی رو مشخص کرده برای دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های فرهنگی.
سپاسگزارم آقای دکتر سعیدی گرانقدر. میدونم سرتون شلوغ و جلسه دارید در مجلس، بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
متشکرم. سلامت باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوی در واقع ما بود با جناب دکتر اسماعیل سعیدی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر رشیدی گرانقدر، بریم و سوال کنیم که وقتی رهبری یک سیاست گذاری کلانی میکنه، 4.5 سال گذشته، به این معنی که یک وظیفه قانونی وجود داره. ما در موارد مختلف میبینیم دوستان از زیر وظیفه قانونیشون فرار میکنن. آیا به نظر شما دولت و مجلس وظیفه قانونی خودشون در قالب سیاست گذاری کلانی که رهبری انجام دادن عمل کردن یا اینکه عمل نکردن؟
مصاحبه شما جلوتر با نماینده مجلس در واقع گواه همین قضیه بود. دوستان بعد گذشته این همه سال تازه حالا تو مجلس تو کمیسیون ها اینا دارن کار کارشناسی انجام میدن و اینکه امیدواریم که واقعا اون کاری که دارن انجام میدن مصوبه ای که از مجلس بیرون میاد واقعا اون چیزی باشه که قابل انتظار هست.
شما به عنوان کارشناسان و جامعه شناسان و در واقع اعضای جامعه دانشگاهی کشور، آیا مجلس یا ارگان‌های سیاست‌گذار در این حوزه آیا مشورت میکنن با شما، جلسه خاصی میذارن، یا اینکه نه خودشون دوستان اونجا کارشناسان خودشون رو دارن و چون مثلا الان تو بودجه کشور که اومد مجبور شدن پس بگیرن دوباره بودجه بدن، اعداد تخیلی بود، رهبری وارد شدن گفتن آقا باید اقتصاد نظر اقتصادی روند تحریمی رو شما در پیش بگیرید، اصلاح کردن. معمولا کارشناسان دولتی عدد تخیلی زیاد میدن. آیا در این حوزه قانونگذاری از شما به عنوان افرادی که جامعه آکادمیک و دانشگاهی هستید کمک میگیرن یا نه هم کارشناساشون میشینن و عدد تخیلی؟
خیلی این در واقع واقعیت نداره، ولی ما در واقع با کمک استاد عزیز جناب آقای در واقع قاسمی در پی این هستیم که در روزهای آینده اگر بشه با دوستان جلساتی رو داشته باشیم ببینیم که
یعنی الان که نهایی شده تازه میخوام ماتون جلسه بزن ازتون سوال کنن که
حالا تا
چه کنیم بهتر
جلو رفتن خلاصه باز پذیرفتن این که نشستی برگزار بشه باز جای امیدواری هستش. شما در قالب اقتصاد مقاومتی هم فرمودین، در واقع خود اقتصاد مقاومتی جلوتر من اشاره کردم، در واقع اگه بخواد اقتصاد مقاومتی عملیاتی بشه و در کشور جدی گرفته بشه کاملا گره میخوره به مباحث مربوط به جمعیت. یعنی اقتصاد مقاومتی بحث یک روزه و در واقع یک ساله نیست، یه راهبردهایی هست، یه چشماندازی هست، یه تصاویری هست که در 10-20 سال آینده اگه ما بخوایم قابلیت‌های مربوط به درونزا بودن مربوط به جمعیت جوان رو داشته باشیم از امروز در واقع در پی فکر در واقع فرزندآوری باید بوده باشیم و تا بتونیم نیروی انسانی لازم رو برای این برنامه در نظر بگیریم.
پس در مجموع معتقد هستید که دولت و مجلس آنگونه که باید در این حوزه در واقع عمل نکرد؟ آیا
عمل که نکردن جناب آقای قاسمی داشتن صحبت میکردن در اون حوزه تنبیهات صرفا برای 4 فرزند 3 فرزند بیشتر نبوده، همین حالا یک فرزند 2 فرزندی که هستن وقتی اینها در واقع به سن قانونی رسیدن مصوبه هست که اینها از بیمه والدین، از حقوق والدین، اونایی که در واقع استخدامی هستن خارج میشن. یعنی حتی برای 2 فرزند یا تک فرزند هم قوانینی که وجود داره خیلی در واقع قوانین خوبی نیست. یعنی این افراد رو سوق میده به سمت این که از منظر اقتصادی شما اگه فرزند نداشته باشین به صلاحتونه.
یعنی دکتر من یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت، ما تو بحث سیاست‌های کنترل جمعیتی گفتیم که سیاست‌ها رو اشتباه گذاشتن و اومدن سیاست‌های غلط گذشته رو ادامه دادن، به یه جایی رسید که دیگه این تبدیل فرهنگ عمومی شد و ادامه دادیم. حالا که دولت مردا و مجلس اینا کار جدی نمی‌کنن، روند برعکسش، یعنی خود جامعه می‌تواند سیاست‌گذاران رو مجبور بکنه که در قالب سیاست‌های جمعیتی و این اصلاح حرکت بکنه، مردم چه باید بکنه؟ حالا که دولت مردای ما معلوم نیست پایین این مجلس این در واقع طرح تصویب کنه، قانون تصویب کنه، مردم چه کار میتونن بکنن که تسریع کنن این موضوع رو؟
نهادهای اجتماعی مثل نهادهای آموزشی، نهادهای دینی در مساجد، در واقع تکایا، در حسینیها، در وعظه ها، برای مناسبت های مختلفی که صورت میگیره به نظر میرسه که این وظیفه مبلغان هستش. یعنی این امر کاملا در واقع اگه بخواد شک بگیره که گرفته، خیلی وقتا ترویج منکر هستش که ما در واقع سخت جنین وجود داشته باشه، جلوی فرزندآوری رو بگیریم، ازدواج به تأخیر بیفته یا ازدواجی صورت نگیره، هیچ کدوم از اینها در واقع اون راه درست دینی نیستش. پس علما، نهادهای دینی، نهادهای آموزشی به معنای دانشگاه ها، مدارس، حتی مراکزی که رسمی نیستن ولی در قالب مراکز فرهنگی کار میکنن، هر کدوم از اینها اگه احساس وظیفه بکنن، احساس تکلیف بکنن، به شکل در واقع صحبت، به شکلهای مختلف رسانه‌ای عمل بکنن، و امروز هم که با توجه به شبکه‌های اجتماعی وضعیت رسانه‌ها شدت گرفته، میتونن نقش آفرینی بکنن و در واقع تشدید بکنن مسئله بودن رو در بین مردم. اگه مردم واقعا به یک همچون مسئله پی ببرن قطعا به میدون خواهند اومد. در همین 22 بهمنی که حضرت آقا تکلیف کردن، مردم رو در واقع دعوت کردن، مردم علارغم همه مشکلات، علارغم همه کاستی ها به میدان اومدن. در حوزه های این چنینی هم مثل سالهای دفاع مقدس، مردم اگه واقعا ببینن که منافع عمومی، منافع کشور، منافع فردیشون در خطر هستش و بپذیرن که مصالح ما در جهت فرزندآوری، در جهت ازدواج، در جهت افزایش جمعیت هست، قطعا پاسخ مثبتی خواهند داد.
سپاسگزارم جناب دکتر رشیدی گرانقدر. اما جناب دکتر قاسمی، اگر بخوایم در واقع تو همون چارچوبی که حضرت عالی فرمودین گفتین، دو تا پیش‌زمینه داره، یکی درک بحران بودن مشکل جمعیت کشورمون، یکی هم به میدان آمدن همه در واقع ظرفیت‌های نظام و کشور برای اصلاح الگو فرزندآوری، اون قسمت اولشو که در حوزه مسئولین، در سیاست‌گذارا و در واقع درک این بحران رو ندید بگیریم، میگیم حالا باشه مسئولین ما این بحران رو متوجه نشدن، ما هر چقدر تو رسانه‌ها میگیم به اهمیتش پی نمی‌برن، دنبال مسائل دیگه‌ای هستن، فارغ از عمل کرده دولت و مجلس، به اقشار مختلف جامعه و مردم چه توصیه هایی دارید؟ همون سوالی که در واقع از آقای دکتر رشیدی کردم، چون یک جایی میرسه الان مقام معظم رهبری در مثلا در حوزه اقتصاد و مقاومتی بارها گفتن من رضایت ندارم و آن چیزی که باید عمل میشد عمل نشده. خب وقتی مسئولین عمل نمی کنن، الان در حوزه سیاست جمعیتی هم میدونم رهبری در واقع رضایت ندارم و دائم مطالبه میکنن چه شد، چرا انجام نمیشود. حالا میخوام بگم که مردم چه کار میتونن بکنن، شما چه توصیه‌ای به مردم دارید؟ ما مردم باید چه کنیم؟ ما که گوش و فرمان ولایتیم، ما باید چه بکنیم؟
اما در رابطه با این سوالی که فرمودید، ما تو خیلی از حوزه‌ها یه همچین مشکلی رو داریم که مسئولین و در واقع نهادهای مسئول پای اون کار نمیان. خاطرتون هست عرض کردم که قبل هم به این نتیجه رسیده که از راهکارهای فرهنگی بهتر میتواند تأثیر گذاری کنه بر روی الگوهای رفتاری خانواده ها و خصوصا در همین موضوع الگوی فرزندآوری. لذا اگرچه این چیزی از مسئولیت مسئولین دولتی کم نمی کنه و همینطور از مسئولیت نمایندگان، اما باید عرض کنم خانواده ها خودشون موضوع رو بررسی بکنن در حد بضاعتشون. ببینید، من انتظار ندارم یه خانواده به شکل کاملا تخصصی ورود کنه به این موضوع، اما آیا میتواند به آینده فرزندان خودش و خودش فکر کنه؟ آیا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که تجربه کردند کم فرزندی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ میتونن این تجربهشون رو در اختیار جوانو قرار بدن یا نه؟ آیا نهادهایی که وظیفه دارن در فرهنگ عمومی، مثل حوزه علمیه، مثل رسانه ملی، که بسیار تأثیرگذار هست، در این حوزه میتونن ورود بکنن یا نه؟ فارغ از این که عرض کردم اون مسئولین زیرفت کارشون رو میکنن یا نه؟
آقا مسئولین بودجه ندن چجوری طرف خود برنامه بسازه این حوزه؟ طرف مسئول وقتی اعتقاد نداره بودجه نمیده.
ببینید آقای صادقی، وقتی این دغدغه وجود داشته باشه این اتفاق میفته. ببینید من یه مثال بزنم. سلبریتی‌ها تو کشور ما، سوپر استارهای سینما و آدمای مشهور ترویج میکنن زندگی مجردی رو، میان ترویج میکنن نگه داشتن حیوانات رو و گاهی رفتارهای این چنینی.
همه رفتارهای غربی، همین مراسمی که اخیراً عبور کردیم، این ولنتاین.
بله بله.
سلبریتی ها همه تصاویر مختلف جامعه، ای طرف دولت ما میگه بده، از اون طرف شما نمیکنه یه سوپر استار میاد این کارو در فضای مجازی این کارو انجام میده.
خب حالا سوال من اینه، چه میشود که غرب به اینجا رسیده که در نهایت اون سبک زندگی غربی، یک کسی مثل ملکه بریتانیا در مقابل دوربین‌های زنده تلویزیون پوشک نوه خودش رو عوض می‌کنه و شیر خشک برای او حاضر می‌کنه؟ این حاوی چه پیامی است؟ چه می‌شود که سلبریتی‌های غربی افتخارشون این است که کنار همسرشون و فرزندان متعددشون عکس‌های پوستری می‌گیرند؟ و چرا در کشور ما این اتفاق نمی‌افته؟ ببینید، می‌خوام عرض کنم ما ظرفیت‌های فرهنگی زیادی داریم. در سطح‌های نازل‌تر تو فامیل‌ها ما می‌توانیم این جمع‌های فامیلی رو، این نگاه به خانواده رو، نگاه به خانواده گسترده یا خانواده هسته‌ای رو اونجا تشریح کنیم. من امروز با جمع کثیری از آدم‌های میانسالی روبرو هستم که میگن من در 50 سالگی تنها شدم، خب این نتیجه تک فرزندی است و کم فرزندی است
و خلأ آموزش
و خلأ آموزش. خب چرا این تجربه در اختیار جوان‌ها قرار داده نمیشه؟ پس عرض من این است که اولا راهکارهای فرهنگی که البته بسیاری از این راهکارهای فرهنگی هم به قانون نیاز داره ها، نمیخوام بگم قانون نمیخواد، همینطور که فرمودید کار فرهنگی کردن هم قانون و ملزومات خودش رو نیاز داره، اما کار فرهنگی به خودی خود اثرش اون چیزی که در دنیا اتفاق افتاده اینو نشون میده که اثرش بیشتر از راهکارهای قانونی است. راهکارهای قانونی باید باشن، اما تمرکز من و خواهش من اینجا در رسانه ملی دارم حرف میزنم این هست که ای کاش برای همه تولیدات همه نهادهای فرهنگی و خصوصا رسانه ملی یک سند پیوست جمعیتی ایجاد میشد، تدوین میشد، تا همه تولیدات اصالت خانواده، اصالت همسری، اصالت مادری. این انتظار زیادیه که ما بخوایم مسئولین رسانه سیاست‌های رهبری رو جز دغدغه‌های خودشون قرار بدن؟ حتما انتظار زیادی نیست. ما امید داریم که انشالله این جریان فکری و گفتمان فکری اتفاق بیفته.
انشالله. در دقایق پایانی برنامه هستیم. علاقمند هستم جمع‌بندی میهمانان گرانقدر برنامه رو به صورت بسیار کوتاه بشنوم در این حوزه. از جناب دکتر رشیدی آغاز می‌کنم. جمع‌بندیتون رو در حد 2 دقیقه از بحث امروز بفرمایید.
ما بحث داشتیم از اینکه متأسفانه حالا بحث من این بود که جلوتر از انقلاب برنامه‌های مربوط به کاهش جمعیت و جلوتر از اون تغییرات اجتماعی مدرن در جامعه ما را به سمت صنعتی شدن، ما را به سمت شهرنشینی برده بود و بعد از جنگ متاسفانه این سیاست ها مجدداً پیگیری شد، تشدید شد و در حد اقل زمان ممکن متاسفانه ما کاهش جمعیت را در کشور به شکل قانونی و به شکل فرهنگی عملیاتی کردیم، نهادینه کردیم و امروز متاسفانه ما داریم به سمتی میریم که خیلی با منافع آینده ما تو حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی با هیچ کدوم از اینها همخوان نیست. حالا حضرت آقا اومدن در این زمینه هشدار دادن، سیاست‌های جمعیتی جدید رو اعلام کردن. متأسفانه سال‌های زیادی گذشته کسی متولی این جریان نیست، کسی نیومده اینو قانون سازی بکنه، کسی نیومده مشوقها و در واقع یا تنبیهات لازم رو اعمال بکنه و از طرف دیگه رسانه‌ها و جاهای دیگه مثل گذشته که در زمینه کاهش جمعیت اومدن فرهنگ‌سازی کردن، عملیاتی کردن، این قضیه رو نهادینه کردن، در واقع انجام نشده. می شود با یک مهندسی معکوس، می شود با مراجعه به ساختارهای دینی، می شود با مراجعه به فرهنگ ملی، حتی جلوتر از اسلام در دین زرتشت، در یشناهای مختلف اوستا، فرزندآوری، ازدواج در واقع مقدس بوده است. برگردیم به فرهنگ خودمون، به هویت خودمون و اون چرا که به منافع ما هستش و خیلی از گفتمانهای مقام معظم رهبری صرفا در حوزه جمعیت نیست، در حوزه اقتصاد مقاومت، حتی در حوزه جنبش نرم افزاری، تولید علم، نمیدونم بحثای اینچنی، همه نیاز به سیاست‌های جمعیتی جدیدی دارن که امید داریم که انشالله این هم شکل در واقع قانونی به خود بگیره و هم شکل در واقع نهادینه بشه و مردم بیان انشالله مثل گذشته با فرهنگ مربوط به عقلانیت سوری، مربوط به آخرتگرایی، مربوط به تجدید نسل، این گونه ظاهر بشن. خیلی حسابگری های مادی، چیزهای به این شکل رو عمده نکنن که می شود از این فرهنگ گذر کرد. در گذشته ما فرزندان زیادی رو داشتیم، اتفاقا تربیت و استقلال فرزندان بیشتر در داخل خانواده بسیار بسیار بهتر و خوبتر از این فرزندان کمتر و تربیت و جامعه پذیری اونها.
سپاسگزارم. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، جمع‌بندی حضرت عالی از بحث امروز و راهکار و راهبرد شما رو برای اصلاح الگوی در واقع فرزندآوری در ایران و کوتاه در حد 2 دقیقه اگر بشنویم ممنون میشم.
من اعتقاد دارم که سیاست های کلی جمعیت ناظر به حاکمیت است و ناظر به دولت ها، ناظر به مسئولین هست، نه ناظر به مردم. وظایفی رو برای حاکمیت ایجاد میکنه و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس تو این برهه خاصی که ما پنجره جمعیتی رو به سرعت داریم از دست میدیم باید کاری بکنند که بتوانند در مقابل خداوند، در مقابل تاریخ و مردم پاسخگو باشند و از وظایفشون کوتاهی نکنند. اما در مقابل راهکارهای فرهنگی هم داریم که نهادهای مؤثر زیادی در این حوزه وجود دارند، ظرفیت‌های زیادی داریم و می‌توانیم با ساماندهی اونها تأثیر جدی در اصلاح الگوی فرزندآوری داشته باشیم. چون پژوهش‌های ما نشون می‌دهند گره اصلی فرزندآوری در ذهن مردم امروز گره فرهنگی است و گره سبک زندگی است، لذا راهکارهای فرهنگی رو ما مؤثرتر می‌دونیم و امیدوارم که همه نهادهای فرهنگی این اهمیت رو درک بکنند و به وظیفه‌شون عمل بکنند.
انشاءالله. سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوش با موضوع راهکارهای اصلاح الگوی فرزندآوری در ایران بودی. در استودیو در خدمت جناب دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم و جناب دکتر صالح قاسمی بودیم و همچنین ارتباط تلفنی داشتیم با جناب دکتر اسماعیل سعیدی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه خودتون جوان به ما رو دنبال کردید. سپاس که تا به این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. این برنامه حاصل تلاش همکاران پرتلاشم، خانم سمیرا صدیقی آیتم ساز، خانم سمیه نجفی گزارشگر، خانم فاطمه ربانی هماهنگ کننده، آقای سینا احمدی پور صدا بردار خوب و کاربلد برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب قدیمی و کاربلد رادیو گفتگو بود و من سجاد صادقی تا به این لحظه در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دوستان عزیز شنونده، برنامه جوان بمان رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه دارید میتونید با سامانه 162 در ارتباط باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم تا پایان برنامه های این بخش همراه ما باشید. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با میان برنامه کوتاه کتاب قانون.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 72، هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف دولت می تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. لطفاً گلدان رو برید برای رأی گرفت. نتیجه رأی: حاضران در جلسه موقع اخذ رأی 64، آراء در گلدان 66، دو رأی خارج شده. از 64 رأی بقیه موافق 59، مخالف 1، ممتنع 4 تصویب شد.
دوستان، این روزها که بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی های شدید در بین مردم شیوع پیدا کرده، خوبه که بیشتر مراقب خودمون و فرزندان عزیزمون و افراد سالمندی که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند باشیم و از اونها مراقبت کنیم و با شستن مرتب دست ها با آب و صابون و خودداری از دست دادن زیاد با افراد به ویژه افراد مبتلا و خوردن مایعات فراوان و استفاده از میوه هایی که ترکیبات ویتامین C زیادی دارند و دوری از روبوسی با افرادی که دچار آنفولانزا و سرماخوردگی شدند و همینطور استفاده از ماسک، از گسترش و شیوع این بیماری واگیردار جلوگیری کنیم و به تأمین و حفظ سلامتی خودمون، خانوادمون و دیگران اهتمام ببرزیم و تلاش کنیم. بیایید بیشتر مراقب سلامتیمون باشید.